در ادامه اظهارات مقامات نظامی و غیر نظامی آمریکا در مورد حمایت حکومت اسلامی ایران از گروه‌های تروریستی در عرصه بین‌المللی به ویژه نقش فرستادگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در ناآرامی‌های عراق، احتمال شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمانی تروریستی از سوی کاخ سفید موضوع روز در محافل سیاسی واشنگتن شده است. این خبر در حالی در رأس گزارش‌های رسانه‌های امروز آمریکا قرار گرفت که یک هفته پیش از آن پرزیدنت بوش در اظهارات کم سابقه اشاره کرده بود چنانچه ایران نقش سازنده‌ای در عراق بر عهده نگیرد هزینه گزافی خواهد پرداخت. آیا احتمال شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوی واشنگتن به عنوان سازمانی تروریستی نشان از بالا گرفتن بحران میان آمریکا و ایران دارد؟ آیا آنگونه که برخی ناظران میگویند این هشدار نشان از رویارویی گسترده میان طرفین در آینده نزدیک میدهد؟ اینها و پرسش‌های دیگر را در میان میگذاریم با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و دکتر محسن سازگارا استاد میهمان در دانشگاه هاروارد. آقای دکتر نوری‌زاده با سلام به شما و این پرسش بلافاصله، طرح یک همچین موضوعی در شرایط کنونی که کمتر از یک ماه از آخرین دور مذاکرات گذشته بین ایران و آمریکا در باره عراق و از طرف دیگه مسائل اتمی ایران مطرح است و امید به این که از راه مذاکرات حل بشه، هفته آینده پای میز مذاکره میشن، طرح این مسئله و بیرون مطرح کردن احتمال شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی، این چه نشون از چی میده؟
اولا سلام میکنم به شما جناب چالنگی، به جناب دکتر سازگارا و همینطور همه آنهایی که صدای ما را میبینند و تصویرمان را، صدا را میشنوند و تصویر را میبینند. در اول اجازه بدهید من از این فرصت استفاده بکنم، در گذشت هنرمند ارزشمند و بزرگوار و واقعا الهه گلهای سرزمینمون رو تسلیت بگم به مردم ایران، به همه عاشقان هنر و خانواده او. الهه ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز به وقت تهران بعد از مدتی بیماری سخت درگذشت و گفتم از این فرصت استفاده.
همه ما متاسفیم و حتما در برنامه‌های بعدی صدای آمریکا های دکتر نوری‌زاده در باره درگذشت این هنرمند گرامی ایران سخن گفته خواهد شد و همکاران من گزارش‌های ویژه‌ای حتما خواهند داشت و گفتگوهای منتظر است.
بله، حضورتون عرض کنم چرا سپاه و چرا الان؟ به اعتقاد من چرا دیروز نه، بسیار دیر ایالات متحده زردبین رو بر سپاه انداخت. سپاه پاسداران بعد از انقلاب که آقای دکتر سازگارم حتما اطلاعات جالبی در این زمینه عنوان خواهند کرد، به عنوان نیروی از آدمهای انقلابی درست شد، چون به ارتش اعتمادی نداشتن و ارتش و ارتش شاهنشاهی می دانستن، درست شد برای حفظ نظام جدید و مقابله با ضد انقلاب، با نیروهایی که مخالف نظام بودن. با شروع جنگ ایران و عراق و همون ابتدا هم چون دستگاه امنیتی نداشتیم، سپاه تشکیلات امنیتی درست کرد که آقای محسن رضایی و بعد آقای حاج مرتضی رضایی که الان قائم مقام به صورت جانشین فرمانده کل سپاهن، این تشکیلات رو اداره کردن و در مراحلی نقش اول رو داشتن، حداقل تا پیش از تشکیل وزارت اطلاعات، در سرکوبی ها، در کشتار ها، در دستگیری ها، چه نظامی ها، چه غیر نظامی ها، چه احزاب و گروه های مسلح. جنگ ایران و عراق سپاه رو کشان به جبهه. حتی بخش اطلاعاتی سپاه بیشتر دل مشغول پشت جبهه ها بود. بنابراین سپاه در جبهه رفت، یک نیروی عظیمی شد با به اصطلاح سربازان وظیفه‌ای که در سپاه خدمت می‌کردند، چیزی نزدیک 250 تا 300 هزار نفر بودند. بعد از جنگ این نیرو برگشتن، قدرت سپاه برای پذیرش این عدد اصلا همچین قدرتی نداشت و نیروی کادر سپاه چیزی بالاتر از 100 هزار تا نیست و اگر می‌بینیم صحبت از 200-300 هزار تا نیم میلیون می‌کنن، اینا بسیج و سربازان وظیفه‌ای هستند که در سپاهن. برای اینکه این افرادی که از جبهه آمدن براشون ممر درآمدی درست بکنن، آقای حاج مرتضی رضایی اومد شرکت رزمندگان و رزمجو رو درست کرد و سپاه به کار اقتصادی مشغول شد. ابعاد این کار اقتصادی امروز به جایی رسیده که مرحله 15 و 16 پارس جنوبی رو سپاه بدون شرکت در مناقصه به عنوان باج سبیل از آقای احمدی نژاد میگیره، چون در انتخابات از او حمایت کرد. 60 تا 70 نفر از فرماندهان سپاه و فرماندهان سابق در مجلس، حداقل 6 وزیر کابینه یا از سپاه بودن یا در ارتباط تنگاتنگ با سپاه. من در تحقیقی که دارم میکنم روی مافیا 483 شرکت سپاه رو پیدا کردم در امارات متحده عربی شعبه دارن. این امپراتوری عظیم مالی که در این حال مأموریت‌های ویژه آن سوی مرزی رژیم رو از کشتار مخالفان رژیم تا عملیاتی که در عراق میشه، در لبنان، در فلسطین، سپاه تا نیروهاش تا 4000 نفر در لبنان بودن و الان سپاه در لبنان هنوز چیزی بین 200 تا 400 نفر به عنوان آموزشگر و معلم نظامی در لبنان داره. در سودان سپاه مدت‌ها حضور داشت، همون زمانی که بن لادن و گروهش هم مزارع سودان رو داشتن. در عراق سپاه قدس حضوری بسیار چشمگیر داره، جیش المهدی رو سپاه آموزش داشت، اینا افراد آموزش دیده نبودن. به این ترتیب ایالات متحده عملا در چندین جبهه با سپاه درگیره. خب سپاه به عنوان یک ارتش منظم که با آمریکا روبرو نیست، بیشتر به عنوان یک سازمان چریکی عمل میکنه، سازمانی که کمین میکنه یا عواملشو آموزش میده برای اینکه کمین کنن، آمریکایی بکشن، عراقی بکشن، لبنانی بکشن، به هر حال هر جا افرادی رو که دشمن میدارن اونها رو بکشن. یا در همین افغانستان دیشب برنامه شما رو میشنیدم، آقای دکتر حقیقی اشاره به نقش مثبت جمهوری اسلامی در افغانستان میکرد، اما اشاره به نقش منفیش نمیکرد که جمهوری اسلامی گلبدین حکمتیار رو زنده نگه داشته. سپاهی که اسلحه میدهد در جنوب افغانستان به طالبان، نه برای اینکه طالبان برنده بشه، نه برای اینکه دولت آقای کرزای ضعیف بشه، برای اینکه آمریکا شکست بخوره در افغانستان. همین کارو تو عراق هم میکنه. پس برای آمریکا سپاه یک دشمن واقعی است. و منظورم هم از سپاه البته بگم 80-90 درصد از کادرهای سپاه انسانهای میهندوست، آزاداندیش، عاشق وطنشونن، از ایران دفاع کردن. الان نزدیک 7000 نفرشون به اضافه نیروهای ارتشی حدود 15000 نفر معلولان جنگی هستن که رژیم جمهوری اسلامی رهاشون کرده. و اینها رو ما نمیگیم جز افرادی که تروریست محسوب میشن، نه، بلکه افرادی که در سپاه قدس سر میبرن، بمب منفجر میکنن. و به نظر من این پیامی که آمریکا برای جمهوری اسلامی میفرسته بسیار پیام مهمی است. ارگانی که حافظ نظام جمهوری اسلامی است از نگاه ایالات متحده یک ارگان تروریستی است.
بله آقای دکتر،
رژیم جمهوری
اسلامی، بله بفهمم.
نه عرض کردم، برای رژیم جمهوری اسلامی به نظر من این خبر براش بسیار خبر تلخی است، بسیار نگران کننده است، چون فردا این 480 اندی شرکت در دبی فعالیت نمیتونن بکنن. بنیاد نور آقای رفیق دوست، درست آقای رفیق دوست الان تو سپاه نیست، ولی خرید برای سپاه میکنه، این بنیاد بسته میشه، در آلمان دیگه نمیتونه شعبه داشته باشه،
بله.
در کشورهای اروپای شرقی اینا نمیتونن دیگه فعالیت بکنن. آقای الله کرم نمیتونه به عنوان سرپرست هیئت‌های نظامی ایران در اروپای شرقی خریدهای نظامی بکنه. اینه که خیلی خبر تلخ و نگران کننده برای
آقای دکتر نوری‌زاده. پرسش من این هستش، خب طرح این مسئله در این شرایط، خود شما اشاره کردید که چرا دیروز نه، باید دیروز می بود، در امروز روز چرا؟ آیا نشوندنده نومیدی آمریکا هست از رسیدن به هر گونه توافقی با ایران در مورد عراق؟ نشوندنده نومیدی هست از رسیدن به توافق درباره مسئله فلسطین و یا جلوگیری از اون چه که دخالت ایران در لبنان هست؟ یا اینکه نه، یک هشدار سیاسی است، اقتصادی است و معمولا ممکنه باشه در روابط بحرانی دو کشور؟
من هم چیزی فکر نمی کنم. پرزیدنت بوش یک شنبه گذشته تاکید کرد مذاکرات ما در عراق برای برطرف کردن اختلاف و دوستی نبود، ما رفتیم اسناد رو گذاشتیم جلوشون که شما این دخالت ها رو دارید و این مذاکرات آیا تغییری در رفتار جمهوری اسلامی داد؟ نه. همین چند روز قبل باز در مدینه الصدر انبار اسلحه ساخت جمهوری اسلامی گرفتن و گفته شد 4 تن که در ارتباط مستقیم با سپاه قدسن دستگیر شدن. پس آمریکا سودی از گفتگو پیدا نکرده و در این حال ابعاد مداخلات جمهوری اسلامی، شما در امارت اسلامی غزه ببینید این برنامه ایران داره پیاده میشه، سرکوب روزنامه نگاران، زدن مردم، زدن زنا، حجاب اجباری، جلوی عروسی ها رو گرفتن. تو لبنان هم همین بساط داره پیاده میشه و لبنان 4 روز دیگه در سپتامبر انتخاب رئیس جمهوری باید بکنه. اینه که حضور سپاه پاسداران، حضور دستگاه امنیتی سپاه در این مناطق علیه نه فقط مساله آمریکا، علیه مساله مردم منطقه است. پس طبیعتاً این ارگانی که جز مصیبت و قتل و ویرانگری و کشتار برای مردم منطقه به ارمغان نیاورده و همچنین برای مردم ایران، و باز میگویم سخن من از اون 10% است که آلوده این کارا هستن، بگذارید اسمش در فهرست تروریست ها ثبت بشه.
آقای سازگار، با درود و خوش آمد به شما. مثل هر چهارشنبه دیگه امروز میدونم سر شما و سر آقای نوری‌زاده بسیار بسیار شلوغ بود در ارتباط با این خبر. رسانه‌های مختلف فارسی زبان و خارجی، عربی و همینطور انگلیسی زبان.
ما میخوام بازار ما بودش امروز.
به هر حال اینه، عرض کنم خدمتتون خیلی مختصر، اگه شما اطلاعات زیادی قطعا دارید همونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد، اساسا انگیزه تشکیل سپاه پاسداران چی بود؟ چون شما بارها خودتونم گفتید که در اساسنامش نقش داشتید.
بله، ببینید اون سپاهی که روز اول فکر شده بود اصلا این چیزی که الان هست نبود. فکر تشکیل سپاه برمیگرده به زمانی که آقای خمینی در پاریس بودن. من خودم از مسئولین این کار بودم، نشستیم یک کمی با یکی دو تا از دوستان صحبت کردیم. تصور ما این بود که انقلاب به این زودی پیروز نمیشه، ما یک راه طولانی مثلا مثل الجزایر خواهیم داشت، بنابراین باید یک ارتش مردمی درست بکنیم برای یک جنگ دراز بودن. اما انقلاب در واقع با تاکتیک های مبارزات غیر خشونت آمیز و با ده ها دلیل دیگه‌ای که حالا از حوصله این بحثمون برونده خیلی برغاسا پیروز شد. فردای پیروزی انقلاب، درست یعنی روز 23 بهمن، یک مشکل فوری پیش روی دولت نوپای انقلاب بود، اون بود که مقدار زیادی اسلحه دست مردم پخش شده بود، باید که جمع‌آوری می‌شد، یک نظم می‌گرفت. دو تا دلواپسی اصلی وجود داشت. یکی دلواپسی از کودتا بود، برای اینکه تجربه کودتای 28 مرداد هم بود، تجربه کشور آمریکای لاتین هم بود و تصور این بود که ممکن است که کودتا بشه. دلواپسی دوم این بود که تصور ما در اون روزا این بود که آمریکا ممکنه به ایران حمله بکنه و مدلی مثل مدل ویتنام و ویتکونگ پیش چشم ما بود. مجموع این افکار باعث شد که مطالعاتی رو که من خودم هم در خارج از کشور کرده بودم، دیگران هم کرده بودن، مدل ارتش مردمی سوئیس یا نشنال گارد، گارد ملی امریکا یا ویتکونگ ها یا حتی ارتش اسرائیل و امثال اینها رو ما نگاه کرده بودیم، پیشنهاد تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داده شد. اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم پیشنهاد آقای مهندس توسلی بودش که شهردار دولت های بازرگان شدن.
یعنی یه پیشنهاد در نفل شاتو بود، بعد یه پیشنهاد
همون... نه، اون فکری که در نفل شاتو بود و کسایی رو بر اساس همون فکر ما زیر گوش آقای خمینی آموزش میدادیم، میفرستادیم دوره های نظامی ببینن که برای جنگ دراز مدت آماده شن، اینقدر انقلاب سریع پیروز شد که اونایی که رفته بودن آموزش ببینن چند ماه بعد از انقلاب اومدن ایران. همون فکر ارتش مردمی برای مثلا پیروز کردن انقلاب بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب تبدیل شد به یک فکر، یک ارتش مردمی که هم با بودن دو نیروی مسلح در کشور امکان کودتا رو منتفی کنه، هم در صورت خارجی ها به خصوص امریکایی ها اگر حمله کردن مردم رو بسیج بکنه، موبیلایز بکنه، از کشورشون دفاع بکنن در یک کشور انقلابی، و هم اینکه در زمان صلح در واقع این سازمان مثل یک سازمان دفاع غیر نظامی به کار مثلا بلایای طبیعی مثل زلزله که در کشور ما زیادم هست بیاد و بتواند کمککار بشه. و خیلی هم سازمان کوچیکی فکر شده بود. بدنه اصلیش، این لغت 20 میلیون همون روزا در اومد، بدنه اصلیش 20 میلیون مردم ایران باشن که آموزش دیدن، داوطلبانه و هر وقت نیاز باشه با کدهایی که دارن صداشون بکنن بیا برن از کشورشون دفاع بکنن.
این مدل بالاخره از کجا گرفته شد؟ یعنی از کشورهای کمونیستی یا سوئیس یا کدوم یکی؟
از همه اینا. یعنی شاید بتونم بگم بیش از همه مخلوطی از مدل ارتش مردمی سوئیس و گارد ملی امریکا، یک مقدارم سازمان‌های مثل ویتکونکا و اینها مجموعه هم کمک کرد، ولی یه چیزایش هم خب مخصوص خودمون بود. اساسنامه اول سپاه رو من یادم شاید یک هفته از پیروزی انقلاب بیشتر نگذشته بود که نوشتیم. ما توی اون موقع من توی باغ شاه بودم، یک حکمی مرحوم آقای لاهوتی، آیت الله لاهوتی از آقای خمینی گرفتن که بریم در باغ شاه مستقر بشیم و ایشون هم دست منو گرفت و گفتش من بدون تو نمیرم اونجا. رفتیم و از رادیو دادیم، خوندن متنشو، من نوشتم که مردم اسلحه رو بیارن اونجا تحویل بدن که یواش یواش به اصطلاح اون اسلحه ها رو جمع آوری بکنه و نظم کشور بگیره. البته خب چند سال طول کشید تا اون کار انجام شد. در همون یک هفته اول یک اساسنامه اولی نوشته شد، به دولت و شورای انقلاب پیشنهاد شد که یک سازمانی به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل بشه. مصوبم شد، در شورای انقلاب تصویب شد، ولی به فاصله کوتاهی بعد از اون که ستاد اولش درست شد، شاید در همون ماه اسفند سال 57، یک ماه بعد از پیروزی انقلاب، ما متوجه شدیم که دو تا سه تا سازمان مسلح دیگه هم به وجود اومده و اونها هم همین ایده رو کم و بیش دارن. من خودم چون منزل پدریمون نزدیک منزل مرحوم حاج مهدی عراقی بود،